مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مثلث، نویسنده محمد رضا زندی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، نسرین زارع، بهادر ابراهیمی، محسن بهرامی، ایوب آقاخانی، مونا صفی، مسعود زنوزی راد، مهدی نمینی مقدم. کارگردان: بهرام سروری نژاد. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: شهناز دهکردی. قسمت پایانی.
سلام آقای دکتر.
سلام. بفرمایید، بفرمایید، بشینید. اینجا نوشتین اسمتون علی عظیمی، درسته؟
بله.
خب علی آقا بفرمایید، گوش میدم به حرفتون. بهتر بریم سراغ اون. باید برام تعریف کنی روزی چقدر مصرف میکنی، چطوری و کجا. بذار به ترتیب ازت سوال کنم.
آی دکتر، من نیومدم اینجا برای ترک کردن.
خب بس میخوایی چه کار کنی؟
اومدم بهت بگم میخوام یه کاری کنم که شما هم معتاد بشین.
یعنی چی؟
من کاری میکنم که شما هم طعم اعتیادو بچشین، تا اینقدر به دیده تحقیر به افراد معتاد نگاه نکنین.
چی گفته من به دیده تحقیر به معتادا نگاه میکنم؟
حدس میزنم، چون شما بهترین دکتر و مشاورین.
اشتباه حدس میزنی. من با مریضا زندگی میکنم، اونا رو درک میکنم.
دیدی شما اونا میگیم مریض، همین نشون میده شما به دیده تغییر با اونا نگاه میکنی.
صبح. سلام به تنبلترین و چاقترین همسر دنیا، ایران خانم گل.
فکر کنم غیر مستقیم میخوای بگی باید وزنم کم کنم، درسته؟
عزیزم این خیلی هم غیر مستقیم نبود. شوخی میکنم بابا، وزنت خیلی هم خوبه. بهتر اول صبح در مورد وزن صحبت نکنیم. بیا بیا بشین صبحونتو بخور.
باشه بزن. میشه یه لیوان چای برام بریزی؟
بله. چیزی نمیخوری؟
نه نمیخورم.
ای بابا بس کن دیگه ایران، به خاطر وزنت هیچی نمیخوری. بیا.
من زیاد میخورم، بس دیگه.
نه بابا تو اصلا چیزی نمیخوری. حداقل اینقدر که من دوست داشته باشم نمیخوری.
اینقدر که تو دوست داشته باشی لابا توقع داری هم مثل تو یه خروار صبونه بخورم. تو این دنیا هیچ کس پیدا نمیشه که به اندازه تو صبونه بخوره.
امیدوارم اینقدر اون که میگی آدم پرخوری نباشم، ولی خدا رو شکر میکنم که بعد از 65 سال سن هنوز قدرت هاضمه خوبی دارم.
راست میگی رضا، اینو کسی نمیتونه انکار کنه. راستی دیشب کجا بودین انقدر دیر اومدین خونه ها؟
چیزه، بعد از مطب با رامین رفتیم یه دوری بزنیم، خلوت پدر پسری بود.
چه عجب، شما دو نفر تونستیم با هم کنار بیاین و برین یه دوری بزنیم.
بالاخره ما هم کارمونو بلدیم ایران خانم.
نمیدونم چرا بچه ها همینطوری تو اتاق موندن.
حجت الاسلام احمدی روز سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان حریص اظهار کرد ارتقای سطح فرهنگ عمومی با اتکا بر فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی موجب افزایش تحکیم بنیان خانواده می شود. وی به جایگاه بسیار بالا و منحصر به فرد خانواده در تاریخ جوامع بشری اشاره کرد و گفت خانواده اولین و مؤثرترین نهادی است که در آن ارزش‌های فرهنگی، دینی، اجتماعی و اخلاقی به نسل‌های آینده منتقل می‌شود و خانواده‌های سالم، فرهنگی و ارزشی منجر به ایجاد جامعه سالم و به دور از موزلات و مشکلات اجتماعی و ناهنجاری‌های فرهنگی می‌شود. باید تمام دستگاه های اجرایی
زود چه وقت خوابه
خسته بودم.
امانت کجاست؟
رفته بیرون.
کجا رفت؟
رفت داروخونه، قرصش تموم شده. نتونست منتظر بمونه تا
برگردی. با اشاره به فرمایشات حضرت علی علیه السلام
چطور؟
در انتخاب همسر
که میدونی اون تو شرایطی نیست که بشه تناش بذاری، اون تو مرحله حساسی به سر میبره.
آره میدونم،
فکر
کنم مشکلی پیش بیاد بابا. رامین کجاست؟
تو حیات نشسته.
بذری که در آن میکنی محصولی مناسب.
نمیدونم بابا، با من حرف نزن.
من برمیدونم.
حجت الاسلام احمدی بر حساسیت ها و ظرافت های موجود در مسائل فرهنگی تاکید کرد و
سلام آقای دکتر،
ما باید با احساس مسئولیت و دقت کافی
پدر تلفن دکتر شوشتری با شما کار داره.
حالا میاد
خانواده و مسائل.
بدونم
بفهم.
الو سلام آقای دکتر، ممنونم، شما چطوری؟ نه امروز نرفتم سر کار، یکم درگیر بچه ها بودم. بله بله، خدا رو شکر. شما مطمئنید؟ نه من به شما اطمینان کامل دارم، نیازی نیست برم جای دیگه. خیلی ممنونم آقای دکتر، قربان شما، خداحافظ.
چی شد پدر؟ دکتر در مورد من چیزی بهتون گفت؟
آره گفت آزمایشت نشون میده رو به بهبود هستی.
راست میگی؟
سلام امی.
چی شده رامین؟ چرا انقدر رنگت پریده؟
نه چیزی نی.
امین
بله،
برو تو اتاقت.
آخه چشم بابا چشم.
رامین بگو ببینم چه اتفاقی افتاده.
هیچی بابا، فعلا حوصله حرف زدن ندارم.
خواهش میکنم رامین به من بگو چرا انقدر به هم ریخته ای؟
یکم تو سوالش خوب نیست.
چی شده؟
توی مهمونی یه چیزایی مصرف یه حالش بد شده رفته بیمارستان.
خدای من
بابا، میشه ازت یه خواهشی بکنم؟
بگو بابا جان.
خواستم کمکم کنی، راستش من چند وقتی درگیر مواد شدم، دارم هم بی میرم.
بس دیگه نمیخواد حرف بزنی. باشه بابا جان، من کمکت میکنم، مطمئن باش کاری میکنم که این بحران رو پشت سر بذاره. تو قوی تر از اونی هستی که بخواد این چیزا شکستت بده.
فکر کنم هیچ وقت فکر نمی کردی یه روز پسر خودت هم بخوای نجات بده.
بسیار خوب پسرم، مسخره کن، به من بخند، فقط خواهش میکنم سرفه نکن، من نمیتونم سرفهات رو تحمل کنم.
خیال بابا، سرفه خیلی جدی نیستم، اصلا هیچ جدی تر چیز دیگه ایه.
نگران نباش، قول میدم همه چیز درست بشه، من کمکت میکنم. راستی یه خبر خوب.
چی؟
جواب آزمایشای امین اومد، الان با دکتر صحبت میکردم، گفت فقط یه عفونت ساده بوده، به راحتی هم قابل درمانه.
واقعا؟
آره، خیالت راحت باشه.
بابا میدونم از من قطع امید کردی، ولی قول میدم جبران کنم. من تازه فهمیدم چه بلایی سر خودم آوردم.
تمام امید من شما هایین، مگه میشه من از شما قطع امید کرده باشم؟ باشو برو تو اتاقت یکم استراحت کن، نمیخوام مامانت با این حال ببیند.
چشم.
سلام آقای دکتر.
سلام ناصر، چه خبر؟
خبری نیست. تو چی؟
راستش یه مشکل بزرگ برام پیش اومده.
چه مشکلی بهم بگو؟
کامین پسرم درگیر مصرف مواد شد.
جدا؟
آره، قبلا فهمیده بودم ولی قدرت روبرو شدن باهاشو نداشتم، تا اینکه چند روز پیش خودش بهم گفت.
چیکار؟
گفت میخواد ترک کنه، ازم خواست کمکش کنم.
حالا از من چه کمکی ساخته است؟
راستش من نمیخوام خودم بالا سرش بشم، میخوام پروسه درمانشو به تو بسپرم.
حتما، ولی تو خیلی بیشتر از من میشناسیش، فکر نمیکنی خودت بالا سرش باشی بهتر باشه؟
هر اطلاعاتی خواستی بهت میدم، ولی احساس میکنم تو راحتتر میتونی کمکش کنی.
باشه، هر کاری بتونم انجام میدم. باشه،
من یه کوتاهیایی کردم، میخوام اونا رو جبران کنم. راستش من خیلی درگیر کار شده بودم، احساس میکنم یکم به دور از هر نقشی که تو اجتماع دارم باید نقش پدر رو تو خونه بازی کنم، نباید کاری کنم رامین احساس کنه من به دید مریضم بهش نگاه میکنم.
میفهمم متوجه.
اون به مرحله‌ای رسیده که مطمئنم موفق میشه. میدونی روزای اول وقتی فهمیدم رامین درگیر شده داشتم دیوونه میشدم. تو خانواده ای که یکی از اعضاش برای اولین بار معتاد شده، این مسئله یه فاجعه بزرگ به شما.
نگران نباش، این یه امتحانه برای تو، مطمئنم تو خیلی خوب از پسش برمیاری.
امیدوارم. بد نیست بعضی چیزها رو برای تعریف کنم.
حتما.
روزای اول رامین سعی میکرد اعتیادش رو مخفی کنه، بعد وقتی احساس کرد من بهش شک کردم شروع کرد به دعوا و بهانه‌گیری‌های بیخودی. اون فکر نمی‌کرد یه روز تو دام اینجور چیزا بیفته، فکر می‌کرد فقط تفریحی میتونه با این مواد سر کنه، هر وقتم اراده کنه میتونه ترک کنه. غافل از اینکه اراده برای ترک اعتیاد کافی نیست، چون کیفیت بیماری بسیار سخت و خطرناکه. من با بد اخلاقی و برخوردهای شدید سعی کردم یکم جلوش وایسم، ولی دیدم نمیتونم. من حتی نمیتونستم با مهربونی و اخلاق خوبم باهاش ارتباط برقرار کنم. راستش الان فهمیدم منم مقصر بودم. نباید میذاشتم اینقدر فاصله بین ما بیفته.
میدونی چند وقت درگیره؟
خوشبختانه خیلی نیست، فکر کنم 4 یا 5 ماه. از خودش بپرسی بهتره.
الان کجاست؟
خونه. نذاشتم بیاد اینجا.
کار خوبی کردی.
فردا با خودم میارمش متن، بعد میگم بیاد پیش تو. باشه؟
باشه. من دیگه با اجازت مرخص میشم.
راستی
جانم،
امروز یه مصاحبه دارم. دوست داشتی میتونی با من بیای، در مورد روانشناسی و اعتیاده.
با کمال میل، با کمال میل میام امراتون.
پس برو آماده شو، الان دیگه باید حرکت کنی.
خیلی خوب.
آماده این آقای دکتر؟
بله.
با اجازت مسئلاتون رو ضبط میکنم.
خواهش میکنم.
خب بهتر شروع کنید، در مورد مشکلات روانی اعتیاد صحبت شروع کنید.
بله. در مورد ناهنجاری ها یا اشکالات روانی و شخصیتی، باید بدونیم که در پس اعتیاد یک فرد معتاد همیشه یه مشکل روانی و شخصیتی وجود داره.
بله.
به همین خاطرم وقتی اعتیاد در بخش جسمانی ترک میشه، وارد بخش درمانی اون میشه.
درست.
و میبینیم اون میپنداشته که برای تعادل و تحمل فشارهایی که به هر دلیل چه از جنبه نوروتیک و چه شخصیتی به اون وارد میشده، به این اعتیاد احتیاج داشته.
بله.
به عبارت دیگه، به خاطر عدم تعادل در شخصیت، اون در حالتهایی به عامل خارجی برای حفظ تعادل نیاز داشته. علت این امر میتونه مسائل مختلفی باشه، از جمله گذشته اون، مانند یه احساس حقارت عمیق که در بچگی به خاطر مثلا مورد مقایسه قرار گرفتن به وجود اومده.
بله.
یا احساس محبوب نبودن یا نبود اعتماد به نفس. میتونه این احساس باشه که تو باید در زندگیت خیلی خوشبخت باشی و با خوشبختی عادی کنار نیاد.
بله.
یا میتونه مجموعه ای از اوضاع خارجی پرفشار مثل مرگ و میر، ناامنی، بیپولی و غیره باشه که حالا کسی که در این حالات قرار داره ممکنه به مواد مخدر روی بیاره، یا ممکنه رئیس بیمارستانی باشه که با انگیزه های فردی و روانی شبانه روز با قربانی کردن خانوادش برای کسب افتخارات شخصی کار میکنه.
بله.
تنها در این حالت میتونه اعتماد به نفس خودش رو به دست بیاره. میتونه فردی زیر استرس‌های شدید باشه که قادر به آرام کردن خودش نیست و تصور میکنه اعتیاد به اون آرامش میده.
درست.
میتونه فردی باشه که احساس بدبختی، احساس سرما در درون و احساس مورد علاقه نبودن میکنه و به خاطر این احساسات به اعتیاد روی میاره.
بله.
که البته نتایج اون براش زیانبارتره. در واقع نکته اساسی اینه که افرادی که به اعتیاد تمایل دارن قادر نیستن احساسات خودشونو به درستی درک کنن.
بله. آقای دکتر.
بله.
اطرافیان قادر به درک اونا نیستن یا اونا خودشون قادر به درک وضعیت خودشون نیستن؟
خودشون قادر به درک وضعیت خودشون نیستن.
بله.
مثلا به طور مشخص نمیتونن احساس کنن که از دست طرف مقابل عصبانی هستن یا احساس حقارت میکنن.
بله.
بلکه احساس ناآرامی توأم با ترس داره. یعنی مجموعه ای از احساسات بد.
بله.
زمانی که مجموعه احساسات اینقدر نامشخص باشه، فرد نمیتونه با طرف مقابلش دعوا کنه.
بله.
بنابراین تحت فشار اون مجموعه بعد به مواد مخدر روی میاره. احساس اعتماد به نفس نداره، بسیار وابسته است. یعنی انقدر وابسته که هر گونه احساس جدایی در اون ایجاد ترس میکنه.
بله.
و همین احساس ترس در اون گرایش به مواد مخدر رو ایجاد میکنه. بسیاری از افراد معتاد میشن چون اصلا از قبل اختلال شخصیتی دارن. اونا احساس خالی بودن، ترس و تهدید شدن دارن و پیش از اون که به درمان اساسی روی بیارن، احساس میکنن خودشون باید خودشون رو درمان کنن.
بله.
و و در این حالت ممکنه کارشون به یکی از اعتیادهای گفته شده بکشه.
بله، یعنی احساس ترس از عوامل مهم در اعتیاده؟
بله. چه ترسی باشه که فرد بهش آگاهه و چه ترسی که بر اون آگاهی و احاطه نداره.
بله.
این افراد با استفاده از مواد مخدر ترس و توهمات خودشونو کاهش میدن و به این ترتیب به سمت استفاده از این مواد کشیده میشن. خاصیت اعتیاد اینه که فرد معتاد به توجیه رفتار خودش و یافتن دلیل برای اعتیادش میپردازه. و یکی از اتهاماتی که همیشه متوجه خانواده است اینه که شما مقصرید.
بله.
در این اوضاع خانواده‌ای که بپذیره در اعتیاد فرد مقصر بوده در چاهی سقوط میکنه که بیرون اومدن از اون بسیار مشکله. به عبارت دیگه فرد معتاد معمولا پیام دوگانه‌ای به اطرافیان خودش میده.
بله.
یکیش اینه که کمکم کن، به خصوص که تو هم مقصری. و دیگه این که کمکم کن اونطور که من میخوام مواد به من برسه. بنابراین اگر خانواده‌ای در این چرخه بیفته راه گریز بسیار ناهموار و ناممکنه.
بله.
در این صورت خانواده احساس عذاب وجدان میکنه و فشار زیادی بهش میاد.
بفرمایید. خانم چای خدمت
شما.
شما
درد نکنه.
خدمت شما.
متشکرم.
نوشی جان.
خیلی
شکر. جایی خواستیم بازم بگیم.
بله ممنونم.
بله. ادامه بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اولین توصیه‌ای که به این خانواده ها داریم اینه که فرد معتاد در عین اینکه بیماره مسئول بیماری خودش هم است.
بله.
و شما اگر میخواید به اون کمک کنید، فداکاری کنید، حد و مرزی برای فداکاری ها قرار بدید و بگید تا اینجا نبیشتر.
بله.
باید به فکر خودتون هم باشید. البته وقتی در مورد خانواده صحبت میکنید باید نسبت به اوضاع تفاوت‌هایی رو قائل بشید.
بله.
وضعیت جوان معتاد 25 ساله‌ای که پدرش خرج درمانشو میده و مادرش احساس عذاب وجدان میکنه با وضعیت مردی که پدر چند بچه قد و نیم قده متفاوته.
عجب.
چون روابط درونی این خانواده ها با هم تفاوت داره.
بله. آقای دکتر، زنان بسیاری که شوهرشون تو دام اعتیاد افتادن اونا داوطلبن که هر گونه تلاش و فداکاری رو برای ترک اونا انجام بدن.
بله.
حالا شما چه توصیه‌ای برای اونها دارین و درصد موفقیت رو تا چه حدی می‌بینید؟
ببینید این امر بستگی زیادی به انجام کامل روان درمانی در طول دوره ترک داره.
درست.
یعنی هر مقدار که مشکلات شخصیتی و روانی افراد شناخته و درمان بشه موفقیت نزدیک.
بله.
اما گاهی انقدر این مشکلات عمیق و دردناکه که معتاد مقاومت زیادی در برابر درمان نشون میده.
بله.
مثلا فردی که مشکل خودپسندی داره آدمی که در واقع از درون کاملا خالیه و تصور میکنه آدم بسیار بد و فاقد ارزشی. این چنین آدمی معمولا یه ماسک برای خودش میسازه و با اون خودشو میخواد عالی نشون بده.
بله.
اون معتادم که میشه برای اینه که در مقابل این احساس به خودش آرامش بده.
بله.
حالا اگر بخواد ترک کنه در طول درمان باید متوجه خلای درونش بشه و هر وقت که به این واقعیت نزدیک میشه انقدر احساس بدی بهش دست میده که در جا متوقف شده و مقاومت نشون میده تا به این خلا نپردازه. و خود این مشکلات کارو سخت میکنه و در موارد حاد اختلال شخصیتی درمانو تقریبا ناممکن میکنه.
بله.
البته هستن کسانی هم که در طول دوره درمان کم کم احساس ارزشمندی میکنن.
بله.
بر ترساشون فارغ میان، جهان بینی نو پیدا میکنن.
بله.
و اگه شانس بیارن و همزمان از شغل و روابط خوب بهره بگیرن میتونن اعتیادو کنار بذارن.
دقیقاً.
نکته بسیار مهم اینه که زن هر قدرم فرشته فداکاری باشه درمانگر نیست، به خصوص که به فرد معتاد بسیار نزدیکه و به احتمال قوی گرفتار چرخه کمکم کن آنطور که من میگویم شده.
شده است. بله.
بنابراین اگر زنی در مقام همسر میخواد چنین نقشی بازی بکنه باید در مقابل اعتیاد یه خط دقیق بکشه. اصطلاحی وجود داره تحت عنوان هم اعتیادی. اکثر زنانی که در ارتباط با یه فرد معتاد قرار میگیرن خودشون درگیر این مسئله میشن. اولا اعتیاد باید آشکار بشه. از اون لحظه که زن به مرد برای مخفی کردن اعتیادش کمک میکنه هم اعتیاد اون شده و از لحظه که دکتر هم چنین میکنه در چرخه هم اعتیادی بیمارش گرفتار اومده.
بله بسیار خب آقای دکتر، در پایان چه صحبتی دارین شما؟
امر مهم اینه که خانواده ایرانی درک کنن که با پیش گرفتن سبک زندگی ایرانی اسلامی کاری کنن که هرگز به دام این مصیبت ها نیفتن.
بله بسیار خوب، خسته نباشید آقای دکتر.
خیلی متشکرم.
متشکرم.
خواهش میکنم.
دکتر بازم اون یارو اومده، هرچی میگم نمیشه بیاد داخل، اصرار داره که چند دقیقه شما رو ببینه.
کدوم؟
همون که گفته بودی دیگه نذارم بیاد داخل.
آها همون که تهدید کرده بود.
بله بله بله.
بذار بیاد تو، مشکلی نیست.
بیاد؟
آره.
چشم آقا.
آره
بفرم داخل.
سلام آقای دکتر.
سلام. اومدی تهدید تو اجرایی کنی؟
نه منصرف شدم.
چرا؟ چی شده که منصرف شدی؟
من زن و بچه داشتم.
خب
وقتی زنم فهمید درگیر مواد شدم و اعتیاد دارم دل سرد از زندگی کردم با من.
طبیعیه.
اون اومده بود پیش شما برای مشاوره.
آها حالا دارم میفهمم.
بعد چند جلسه منو ترک کرد. هر کاری کردم نتونستم برش گردونم.
حتما تو هم فکر کردی که پیشنهاد من بوده.
درسته. خیلی ناراحت شدم بعدی که میخواستم هر جور شده ارسم رو سرتون خالی کنم.
من هیچ وقت کسی رو به جدایی تشویق نمی کنم.
الان چند روزیه که زنم برگشته. وقتی فهمید من تصمیم گرفتم ترک کنم برگشت خونه، ازم قول گرفت که بیام پیش شما. به نظرت موفق میشم؟
بیشک موفق میشیم. بهت قول میدم که یه روز به خودت افتخار کنیم.
خیلی ممنون. خیلی ازت ممنونم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
حلوای تنتنانی
تا نخوری نداری.